دومی خبری که میخوام براتون بخونم در مورد خیلی و خیلی خوبه که بیشتر راجبش بدونیم، در مورد ترس بیدلیل درباره کرونا هستش که محققا میگن از خود بیماری خطرناکتره. در واقع روانشناسان گفتن که ترس بیمورد در خصوص کرونا خطرها و آسیبهایی برای فرد داره که در آینده جبران ناپذیره و دیگه نمیشه جبرانش کرد. در واقع گفتن که به اتفاقی مثل کرونا باید با یک دامنه وسیع‌تر نگاه کنیم. یعنی چی؟ خب هستن کسانی که به این موضوع نگاه عمقی دارن، واقعیت رو میبینن اما این تهدید رو میتونن به فرصت تبدیل کنن. اما اگه صرفا به این موضوع با ترس نگاه بشه اشتباهه. من یادمه که یکی از پزشکان مطرح دنیا گفته بودن که وقتی چیز قابل پیشگیری باشه دیگه ترس نداره و کرونا هم از همون مواردیه که قابل پیشگیریه و با رعایت نکات بهداشتی میشه از کنارش عبور کرد. که این واقعا میگن که این ترس باعث روان باختگی و صدماتی بر جسم و جان انسان در آینده میشه که خیلی خطرناکه. و سومین خبری که میخوام براتون بخونم میتونه مکمل خبر قبلی باشه که میگن کرونا جان یک زن رو نجات داده. یک زن انگلیسی میگن یک خانم 36 ساله لندنی به دلیل ابتلا به کرونا در بیمارستان بستری شده بود و خودش تعریف کرده که وقتی در بخش مراقبت ویژه بستری شده پزشکا متوجه شدن که قلبش دچار یه نارسایی بسیار خطرناکیه که شاید اگه در همون ساعتها بستری نمی‌شده و مورد معاینه قرار نمی‌گرفته میتونست منجر به مرگش بشه. خب این که میگن توی هر شهری ممکنه خیلی هم باشه. بله. همینه و کاش بتونیم با همین دیدگاه از این بحران هم انشالله عبور کنیم.
انشالله. خوب متشکرم از شما خانم خان علیزاده و برای شما پایان هفته خیلی خوبی رو در کنار خانواده نازنین آرزو میکنم.
ممنونم
و خدا میسپارمت.
روزتون بخیر.
خدا نگهدار. 9:32
ساعت ما با صدای اعضای خانوادهمون کوک میشه. سلام به لحظه های عالی و بی‌نظیر زندگی.
که روی صدای خنده هات دیوونه میشم با سنگ صدات باش همیشه تو بمونی برام یه روز خوب من و تو با هم دوتایی فقط به فکر فردایی
با من بخون اون بخشی از برنامه است که شما درش مشارکت دارید و ما شنونده صدای شما هستیم. اون هم وقتی قسمتی از یک داستان زیبا، یک نوشته زیبا رو برای ما میخونید. با من بخون امروز همراه با محسن نیرومند.
هر روز سفره های رنگین با خورش های
تمام برگرد اینقدر رشد نکنه.
من احساس کرد بسیار قوی و ممکن در زمین ریشه دوانده است.
با من بخون.
شب و به فردا برسون
عاشق طرف پروانه شد
شوله به کش جانانه شد.
سلام، وقت شما بخیر. من محسن نیرومند هستم و امروز میخوام ازتون دعوت کنم که با من کتاب بخونید. من قراره بخشی از کتاب ما میخواهیم یه خانواده باشیم نوشته ابوالقاسم پزشکی رو براتون بخونم. کوچه خلوت بود. صابر با دو فرزندش جلوی خانه ایستاد. کمی به اطراف خیره شد و دوباره به در نگاه کرد. گرچه کمی تردید داشت، میدانست چاره‌ای ندارد. با خود گفت: خدایا، به تو توکل می‌کنم. فقط یاریم بده از این خانه که آخرین پناهگاه من است، بیرون ما نکند. مرد بخشه را بر زمین گذاشت، دختر را در آغوش خود جابجا کرد و با نگرانی و دلواپسی و نیز یأس و ناامیدی، کوبه حلقه‌ای در را در دست گرفت. و آن را آهسته بر روی جسم فلزی که در زیر حلقه قرار داشت کوبید. پس از لحظه‌ای در را دوباره کوبید، اما کمی محکم‌تر. لحظات سختی بود. دلهره‌اش را کاملاً می‌شد از چشمان خواب‌آلودش دید. به پسرش لطف الله نگاهی انداخت. پسر نیز به او خیره شده بود. صابر دست خسته خود را بر سر فرزندش کشید و شاید همه افکار لطف الله به کلی تغییر کرد. او متوجه شد پدر هنوز دوستش دارد و مورد علاقه اش است. آهی کشید، لبخندی زد و صورتش را به ردای پدر چسباند. لحظه بعد مردی خسته و خوابالود که ظاهرش نشان می داد هنوز از خواب سیر نشده بود، با دلخوری و حالتی عصبانی و با سر و صدای زیاد زنجیر و کلون چوبی پشت در را برداشت و در با صدای خشک و قشقش باز شد. اگه شما هم مایلین با صدای خودتون کتاب مورد علاقه رو به دیگران معرفی کنین، کافیه عبارت با من بخون رو ارسال کنید به 30900. ممنون که همراهیم کردین. روز خوبی داشته باشید.
امروز در برنامه خانه و خانواده از شما پرسیدیم که آیا در فضای مجازی میشه آدم ها رو درست شناخت؟ آیا اصلا به نظر شما این فضا برای شناخت آدم ها میتونه به ما کمک بکنه؟ پاسخهای شما رو به این پرسش ببینیم و بشنویم.
در فضای مجازی اگر به صورت واقعیت صحبتی گفته بشه و به قول معروف تصمیمی بر آینده یا ازدواج باشه، چون یه طرف شخص مورد نظر رو نمیبینه، نمیتونه درصدی به این بده که آیا واقعا صحبتهایی که گفته میشه عین حقیقت هست یا نیست، به خاطر این به نظر من باید به عقل خودمون مراجعه کنیم و انتخاب صحیح رو داشته باشیم.
مهران زمانپور از مسجد سلیمان گفته که فضای مجازی هیچ چیز مثبت نداره به نظر من، همانند خونه بی در و پنجره میمونه. من ضربات زیادی از فضای مجازی خوردم و بی نهایت استفادهش رو برای خودم کم کردم. وحید سهرابی راننده محترم تاکسی از نهاوند گفته تو این فضا نمیشه زیاد آدمها رو شناخت، چون همه دوست دارن خودشون رو لاکچری و خوب جلوه بدن، پس اطمینان نکنیم به حرفا و مطالبشون و به خاطر شناخت فضا یه مجازی تصمیم گیری نکنی.
به نظر من باید حرمت ریشه ها رو نگه داشت و به واقعیت تصمیم گیره. انسان چیزی در مغزش داره به نام عقل، به عقلش رجوع کنه تا بتونه واقعیت ها رو خوب بشناسه. ممنونم از برنامه‌تون. فرقاودی هستم همدان.
خانم حسنی گفتن که تو فضای مجازی نمیشه آدم ها رو شناخت، چون همش به نظر من دروغه، همه با اصل خودشون خیلی فرق دارن. 936-556 گفته که به نظر من تو فضای مجازی همه با نقاب هستن. مریم گفته که به نظر من اصلا نباید با آدم در فضای مجازی اعتماد کرد، چون فقط در این فضا خوبی هاشون رو میبینیم.
آدم ها در فضای مجازی نمیشه شناخت. با افراد باید رفت آمد داشته باشی، آماده شد داشته باشی تا بتونی اینها رو بشناسی. بنابراین باید آدم ها رو باشون برخورد داشته باشی، مدتی بیاد و بره تا آدم ها رو بشناسی. وضع فعلی با فضای مجازی جور در نمیاد.
حمید از یزد گفته والا ما تو کار حقیقیش هم موندیم، روزی 60 بار به شکل و قیافه خودمونم شک میکنیم، اون موقع شما میگید فضای مجازی. شاهین اسماعیلی گفته تنهایی بده، اما بدتر از اون اینه که بخوای تنهاییت رو با آدمهای مجازی پر کنی، آدمهایی که بود و نبودشون به روشن یا خاموش بودن یک چراغ بستگی داره. 920-239 گفتن آدم های زیادی در فضای مجازی صادقانه ورود می کنن و به خاطر شرایط اجتماعی محدودی که برای خودشون فرض می کنن سعی می کنن در فضای مجازی ارتباط سالم و صادقانه ای داشته باشن و در فضای مجازی سعی در برقراری ارتباط و شناخت دارن. فضای مجازی همیشه هم بد نیست، راه درست استفاده کردن از این فضا مهمه و البته آموزش دیدن. شنونده یه دیگری هم گفتن توی فضای مجازی تنها میشه طرفت رو به طور کامل در زمینه تصاویری که میگذاره و چیزهایی که از خودش بروز میده بشناسی، ولی واقعیت ممکنه با اصل چیزی که هست و ما داریم میبینیم، واقعیت با چیزی که ما در اصل در فضای مجازی میبینیم ممکنه خیلی تفاوت داشته باشه. و شنونده یه دیگری هم گفتند هیچ وقت شناختی که آدم ها رو در رو دارن وقتی که به هم نگاه میکنن و با هم حرف میزنن در فضای مجازی با عکس های عجیب و غریب پیدا نمیشه.
حرفایی که نمیگی و از تو چشات میخونم، به یاد من نباشیم به یاد تو میمونم، همیشه اون نگاه تو حرفای تازه داره، با من دوباره حرف بزن بازم بخند دوباره، بخند وقتی میخندی میگم قصه رو بی خیالش، بخند که غم از توی شعرام بره رد کارش، آره بخند وقتی میخندی غم کاری با هم نداره، بخند که این قصه دیگه سر به سرم نذاره، بازم بخند وقتی میخندی میگم قصه رو بی خیالش، بخند که غم از توی شعرام بره رد کارش، آره بخند وقتی میخندی غم کاری با هم نداره، بخند که این قصه دیگه سر به سرم نذاره. یه تو میارزه به دار و ندار دنیا، تا غمگین میشی شک میکنم همش به کار دنیا، وقتی که شادی از نگات حتی یه لحظه دوره، دنیا تو اون لحظه برام چه سرد و سوت و کوره، بخند وقتی میخندی میگم قصه رو بی خیالش، بخند که غم از توی شعرام بره رد کارش، آره بخند وقتی میخندی غم کاری با هم نداره، بخند که این قصه دیگه سر به سرم نذاره، بازم بخند وقتی میخندی میگم قصه رو بی خیالش، بخند که غم از توی شعرام بره رد کارش، آره بخند وقتی میخندی میگم قصه رو بی خیالش،
الهی که لبتون همیشه خندون باشه، تنتون سلامت باشه. من همینجا بابت تمام پیام‌های پر از لطف یکایی که شما شنوندگان ارجمند که به بنده و همکارانم لطف دارید، به ما انرژی میدید، تشکر بکنم. در طی این هفته کلی از این پیام‌های خوب دریافت کردیم. شرمنده‌تون هستم که نمیتونم این پیام‌ها رو بخونم، چون سعی می‌کنیم پیام‌های موضوعی برنامه رو بیشتر بخونیم تا بتونیم در جهت هدف برنامه با هم بیشتر صحبت بکنیم. اما ارادتمند همه شما عزیزان شنوندگان خوب خانم و خانواده هستیم، خدا برای ما حفظتون بکنه. ممنونم، من که کلی انرژی میگیرم ازتون. در بخش خانواده‌ای به نام ایران ما با افرادی آشنا میشیم که به یک خانواده بزرگ فکر میکنن و دلشون برای خانواده بزرگشون میتپه.
هر پنجره دیده توست شهری را چون می نگرم، لبریز از این زندگی و شور و عشق تو به سرم، اندیشیدن به تو زیباست ای وطنم،
ما در بخش خانواده‌ای به نام ایران سراغ داستان زندگی آدمایی میریم که به خانواده‌ای بزرگتر از خانواده خودشون فکر میکنن. خانواده‌ای به وسعت یک ایران.
من دیشیدم به تو زیباست، زیباست، زیباست. من دیشیدم به تو زیباست ای وطنم.
خانواده بزرگ ایران سلام، روز شما بخیر. امروز قراره که همراه شما به استان قم سفر کنیم و با گروهی آشنا بشیم که توی این روزهای شیوع کرونا فعالیت‌های ویژه‌ای دارن. لطفاً همراه ما باشین و این بخش رو از دست ندین.
بنده مرضیه محمدی هستم، 33 ساله، از پایگاه مقاومت حکیم خاتون، شهر مقدس قم. یکی از اعضای گروه جهادی حاج قاسم هستم که از پنجم اسفند کارشون رو تو این بحران کرونا شروع کردن. ابتدای کار ما به این صورت بوده که یه خانواده یتیم کرونایی رو ما شناسایی کردیم، یعنی مادر خانواده 3 تا فرزند سادات یتیم داشتن. مسئول گروه حاج قاسم سرکار خانم پولادوند، ایشون از قبل با این خانواده در تماس بودن، تحت پوشششون داشتن. مادر این خانواده تماس گرفتن با گروه ما که من کرونا گرفتم، دارم میرم بیمارستان و شما اگه میشه از فرزندان من مراقبت کنید. بحث بیماری بوده، حتی اقوام این خانواده هم به سراغشون نمی اومدن چون میترسیدن و خدای نکرده این بیماری هم به اینا سرایت کنه. لذا خانم پولادوند غذا طبخ میکردن و به این خانواده، به این 3 تا بچه یتیم سادات میرسوندن. این یه جرقه شد توی ذهن ما که بیایم این کار رو گسترشش بدیم، یعنی بیایم خانواده هایی که مادر خانواده مخصوصا کرونا داره رو شناسایی کنیم و به اون خانواده ها غذای گرم برسونیم. چندین خانواده رو شناسایی کردیم، خانم های بسیار زیادی، یعنی ما لیست خانواده هایی رو که اعلام آمادگی برای طبخ غذا کردن رو داشتیم، حدوداً 30-40 نفر به محض فهمیدن اینکه ما داریم یه چنین کاری انجام میدیم تماس میگرفتن که ما رو هم تو لیست قرار بدید، غذا بدید، ما هم تو خونه طبخ کنیم و شما زحمت بردنش رو بکشید. بعد از اون شروع کردیم شناسایی خانواده هایی رو که از این بحران از لحاظ شغلی آسیب دیده بودن. ما از لحاظ معیشتی میومدیم بسته معیشتی آماده میکردیم و به دست این خانواده ها میرسوندیم. بعد از این که ما یه مدتی گذشت، گفتیم بیایم همافزایی کنیم با مسجد محلمون و ما از پنجم فروردین مستقر در مسجد شدیم و تعداد غذاهای طبخ شدمون روزانه بعضی وقتا به 130 فرس، 140 فرس هم میرسید. ارتباط گرفتیم با جهادگرامون توی بیمارستان، برای بیمارستان ها کمپوت تهیه میکردیم، سوپ تهیه میکردیم، عصاره گوشت تهیه میکردیم و ارسال میکردیم بیمارستان به بیماران، مخصوصا بیمارانی که از لحاظ معیشتی در مضیقه بودن و خانواده هاشون توان این که بخوان براشون کمپوت و غذا بیارن رو نداشتن. بعد اومدیم گسترش دادیم، ما حتی به جهادگرامون هم همینطور کمپوت و آب میوه میرسوندیم. بالغ بر 500 بسته معیشتی به خانواده هایی که علاوه شغلی آسیب دیدن در این بحران ما رسوندیم به دستشون. ما واریزهای نقدی داشتیم به خانواده هایی که به خاطر روزمزد بودن به نون شبشون هم محتاج بودن و نیاز به وجه نقد داشتن، یا خانواده هایی که اجاره هاشون عقب مونده بود. ما خانواده بیماری داشتیم که از بیمارستان تماس می گرفتن و هزینه ترخیص نداشتن و گروه جهادی حاج قاسم این هزینه رو در اختیارشون می داشت که این بنده های خدا از بیمارستان مرخص بشن و بعد خیرگرینی پیدا می شدن که جایگزین می کردن این مبالغی رو که ما برای این بیماران می دادیم.
نه و 49 دقیقه است. مجدداً به کارشناس برنامه‌مون آقای پوریا پاک رو روانشناس سلام میگم.
سلام عرض می‌کنم خانم
عباس. متشکرم که منتظر ما بودید، در برنامه خانه و خانواده حضور داشتید و برنامه رو شنیدید. من با اجازتون ابتدا چند پیامکی رو که عزیزان به عنوان پرسش مطرح کردن خدمت شما بخونم و بعد نظر شما رو جویا بشم. گفتن که سلام کارشناس برنامه‌تون، لطفاً بفرمایید آیا ابدا نمیشه آدمها رو از روی تصاویری که در فضای مجازی میذارن یا متنهایی که مینویسن شناخت، یا بخشی از شناخت رو میشه از نظر روحی افراد با همین عکس‌ها و مطالب پیدا کرد.
دنیای مجازی ویترین شاید ساختگیه دیگه. در حقیقت ما نمیتونیم شناختمون رو مبتنی بر این در واقع مورد فقط پیش ببریم. این میتونه یک اطلاعات مکمل باشه، در واقع یک اطلاعات جانبی برای شناخت ما. کسانی که معمولا از کردم به تجربه دیدیم ما این رو شناختشون فقط مبتنی بر اطلاعات دنیای مجازی میذارن، معمولا دچار مشکلاتی میشن.
بله. سوال دیگری که دوستی مطرح کردن که تقریبا یه سوال دیگه هم شبیه این داریم، گفتن که من با دختر خانمی قرار ازدواج گذاشته بودیم قبل از بروز ویروس کرونا، حرفای تقریبا جدی رو هم خانواده ها ما هم زده بودن، اما در زمانی که دیگه ما نتونستیم با هم ارتباط داشته باشیم و خانواده ها نتونستن هم دیگر رو ببینن، بیشتر شناخت ما در فضای مجازی و بیشتر ارتباطمون در فضای مجازی. حالا نکته اینجاست، گفتم من خیلی وقتا متوجه میشم که این دختر خانم مثلا در ساعت‌های پایانی شب در فضای مجازی هستن یا برنامه‌های ارتباطی که هست به قول خودشون متوجه میشن که آنلاین هستن. گفتم من دچار یه سری وسواس‌های فکری شدم و احساس میکنم که ممکنه مسئله دیگری باشه یا پای کسی دیگری در میون باشه. دقیقاً شبیه همین سوال رو دوست دیگری با شماره 901-238 درباره حالا مشکل خودشون و همسرشون گفتن که در آستانه جدایی هستن و نمیتونن همدیگر رو حالا به نوعی تحمل بکنن، اما گفتن من هم فکر میکنم که تا نیمه شب وقتی که همسرم آنلاین هست و داره به قولی در این فضا ارتباط میگیره حتما پای کس دیگری در میان هست. اینها سوالاتی است، به این دلیل عرض کردم که این فضای مجازی گاهی ضربه های از این دست هم داره که حالا واقعیه غیر واقعیه، واقعا من که اصلا نمیدونم و نظر شما رو جویا شدیم که چقدر میشه بر مبنای اینجور چیزها این نشانه ها افراد رو قضاوت کرد.
حالا خانم العباس، واقعیت اینه که برای ما این نکته‌ای که داره مطرح میشه جدید نیست، یعنی قبل از این داستان کرونا هم
بوده.
بله، ما میشنیدیم که مثلا یکی از زوجها میاد میگفت که به هر حال طرف آنلاین نمیدونم با چی بره حرف میزنه، موضوع چیه. من پاسخ صریحی اگه بخوام بدم به حالا به هر دو دوستی که این سوال رو مطرح کردن، ما باید ببینیم آیا مشکل از اون وسواس های ذهنی یا در حقیقت شکاک بودن شماست، آیا در رابطه های قبلی هم همین مشکل وجود داشته، یعنی شما مدام نگران بودید، کنترل میکردین، شکاک بودین، اگر این رفتار قبلا هم تکرار میشده در شما که خب میتونه مسئله شما باشه.
بله.
و این رو خوبه که با یه متخصص صحبت کنید، ولی لزومن این که فردی در حال انجام اموری در شبکه‌های مجازیش هست به معنی نیست که با کسی در ارتباط حتما، چون الان همه ما ارتباط‌های مجازیمون خیلی بیشتر شده.
بله.
و آنلاین بودنمون، استفاده از یه سری به هر حال اپلیکیشن ها و ارتباطات قطعا افزایش پیدا کرده. این رو ما نمیتونیم فوراً فرض بر این بگذاریم که پس من دیگه به آدم نمیتونم ارتباط کنم. توصیه من اینه که حتما دو نفر با هم صحبت کنن. من یه سوالی برام پیش اومده، خواستم باهات مطرح کنم، یه هم چیزی رو دیدم، میخواستم برای این که سوء تفاهمی نباشه ببینم موضوع چیه.
بله.
قطعا این گفتگو اگر بشه که سالم پیش بره و پاسخهای منطقی داده بشه، میتونه منجر به در حقیقت یک راه حل بشه و شاید اون دغدغه ها کمی کاهش پیدا کنه. پس بهتر روش گفتگو کنیم. با این حال اگر باز هم نتیجه نگرفتیم و رابطه رو به ازدواج بوده، بعد حالا به این دلیل، اگر فقط به این دلیل رو به جدایی قرار گرفته، ما حتما مشورت کنیم، شاید داریم اشتباه میکنیم.
بله.
در حقیقت کمک بگیریم. من یه نکته‌ای رو بگم، با هر آیتمی، هر مانعی، هر مسئلهی ما قرار نیست فوراً تصمیم رو به این بگیریم که خب پس دیگه این رابطه رو درد نمیخوره.
بله.
ما باید همین راه ها رو بریم، گفتگوهامون رو با هم داشته باشیم. اگر خودمون نتونستیم حل کنیم حتما از یک مشاور کمک بگیریم. اگر باز هم نظر مشاور هم این بود نتونستیم به نتیجه برسیم، بله حالا شاید آخرین راه حل جدایی هم باشه.
جناب آقای پاکرو، ما مبحثی رو امروز با کمک شما درباره صحبت کردیم و نکات پایانی اگر هست در این دقایق پایانی برنامه بفرمایید.
بله، رابطه، من نکته‌ای که میخوام بگم اینه، رابطه قطعا زاویه های مختلفی داره که ما بتونیم بشناسیمش. یکی از این زوایا شاید دیدن تصاویر، شنیدن یک سری حرف هاست، ولی مهمترین اطلاعاتی که ما میتونیم به دست بیاریم دیدن ویژگی های واقعی شخصیتی طرف مقابل،
بله،
رفتارهای او، فرهنگ و زاویه دیدش به زندگی است که این معمولا به شکل حضوری و در دیدارهایی که اتفاق میفته، جاهایی که میریم عیان میشه.
آفتاب آمد دلیل آفتاب. ببخشید آقای پاکرو، من میتونم یه پیامک رو براتون بخونم؟
بله، بله،
ببخشید.
بله، بله.
شنونده محترمی گفتن که بعضی شناخت ها مثل صداقت، قابل اعتماد بودن، رفتار توی شرایط بحرانی و عصبانیت رو چطور میشه در فضای مجازی فهمید؟ چون اگه سوالی بپرسیم مسلما طرف در این فضا به ما میگه که مثلا من از دروغ متنفرم، من آدم رو راستیم، سعی میکنم به خشمم بله غلبه بکنم.
دقیقاً درسته. ما اتفاقا یه موقعی توصیه میکنیم فرد رو در یه موقعیتهایی در حال حالا به صورت کوتاه و موردی قرار بدیم، ببینید که اون وقتی از کوره در میره چجور آدمی میشه. یا مثلا فرض کنید در یه موقعیتهایی با دوستانش، در بین همکارانش با شما چطور ارتباط برقرار میکنه، در خانوادش ارتباطش با اعضای خانواده چطوره، احترام ها چطور رعایت میشه، تک کلام ها چیه. اینها رو قطعا ما نمیتونیم تو دنیای مجازی بشناسیم. در واقع شناخت یک مبحث بسیار گسترده و عمیق‌تری است که نیاز به زمان و زاویه‌های مختلف داره.
سپاسگزارم از شما جناب پوریا پاکرو، روانشناس. نکات بسیار خوبی را از زبانتون شنیدیم و با شما خداحافظی می‌کنم.
خدا نگهدارتون باشه.
میگن آدم هایی که عکسهایی از لحظات شادی و خوشحالی رو زیاد تو فضای مجازی به اشتراک میگذارن اونقدر خواهم شبیه عکسهاشون خوشحال نیستن. اونایی که میخوان نشون بدن خیلی زندگیشون عالیه احتمالاً مشکلات چشمگیری دارن. بنابراین بهتره بر اساس نوشته های افراد و عکس از لحظات خیلی شادشون ما حسرت به دل نباشیم و واقعیت ممکنه چیز دیگری باشه. این هفته برنامه خانه و خانواده رو این گروه کاری تقدیم شما کرد: متن سادات فیروزی، زهرا یساقی، مصطفی طالبیان، محمد حسین خسروجردی، نرگس خان علیزاده، گیتی محمدی، تمام کارشناسان گرامی که مثل آقای پاکرو در خدمتشون بودیم در این هفته، صدا برداران خوبمون و امروز آقای احسان رفیعی و بنده فاطمه آل عباس. متشکرم از اینکه این هفته هم با ما همراهی کردید و از شما هم ما بسیار آموختیم. تا هفته آینده در پناه خدا باشید. در لحظه های افطار و سحر ما رو هم از دعای خیرتون محروم نکنید. خدا نگهدار.
از پخش رادیو ایران ساعت 10 رو خدمتتون اعلام میکنم و ازتون دعوت میکنم جارچی رو بشنوید.
آی مردم بهوش، آی مردم بگو،
این چیه؟
من کیم؟ جا